شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای از سران سه قوه خواست برای حل مشکلات اقتصادی تصمیم های عملیاتی بگیرند. جوانی که به دلیل آزمایش قند خون دانش آموزان در یک مدرسه دخترانه در تاکستان دستگیر شده بود به قید وثیقه آزاد شد. و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق از خروج غیرقانونی 1 میلیارد لیتر سوخت از ایران خبر داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سران سه قوه از آنها خواست برای حل مشکلات اقتصادی تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرند. آقای خامنه ای با تایید اینکه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید مردم بخش بزرگی از جامعه را در تنگنا قرار داده، خطاب به رؤسای سه قوه گفت برای حل برخی مسائل کلیدی مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم از نظرات اقتصاددانان و بخش خصوصی استفاده کنند. وی بدون اشاره به جزئیات مشکلات اقتصادی را ناشی از چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد کشور و همچنین مسائل ناشی از تحریم‌های آمریکا دانست. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه‌ای تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران را تایید کرده ولی گفتند که آماده مقابله با آن هستند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بر گسترش تولید داخلی و آنچه که وی اقتصاد مقاومتی مینامد تاکید کرده است، اما او تا کنون نظر مشخصی درباره کاهش صادرات نفت، سقوط ارزش پول ملی، نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و هزینه کمک‌های مالی و نظامی به سوریه و دیگر کشورهای منطقه ابراز نکرده است. جوانی که روز گذشته به دلیل آزمایش غیرقانونی قند خون 40 تا 50 دانش آموز دختر در مدرسه سما در تاکستان دستگیر شده بود به قید وثیقه آزاد شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که دادستانی تاکستان این جوان 17 ساله را که دانش آموز یکی از هنرستان‌های فنی تاکستان بوده به دلیل اینکه هدفی جز کمک نداشته به قید وثیقه آزاد کرده است. فرمانده یه نیروی انتظامی تاکستان گفته بود که این جوان با کارت جعلی هلال احمر دست به تست قند خون دانش آموزان زده است و با استفاده از سرنگ خونی گرفته نشده است. مدیر و معاون مدرسه به طور موقت بازداشت شدند و هلال احمر هم هر گونه ارتباط با این فرد را رد می کند. فرماندار تاکستان نیز گفته است دانش آموزان واکسینه شدند و هیچ گونه آسیبی آنها را تهدید نمی کند. و سرانجام این که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خروج 1 میلیارد لیتر سوخت از ایران در عرض 3 ماه اخیر خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی معیدی خرم‌آبادی گزارش داده است که قاچاق سوخت سازمان یافته است و احتمال دخالت دستگاه‌های دولتی در این روند وجود دارد. آقای خرم‌آبادی با اشاره به لزوم جلوگیری از زمین شکلگیری قاچاق پیشنهاد کرده است که قیمت سوخت در داخل ایران نسبت به نرخ جهانیان تغییر کند. به گفته او دلیل اصلی قاچاق سوخت تفاوت قیمت در ایران و کشورهای همسایه است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس چند روز پیش گفته بود قاچاق بنزین به کشورهای همسایه 10 برابر قیمت فروش برای قاچاقچیان سود دارد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز گفته بود احیای دوباره کارت سوخت ابزاری برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است. دولت هنوز نظر قطعی خود را درباره کارت سوخت و همچنین دو نرخی شدن قیمت بنزین اعلام نکرده است. و سرانجام اینکه تام لنسینگ رئیس آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا با اظهار تأسف از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی، خواستار اطلاع رسانی درباره او شد. آقای لنسینگ در پیام خود مفقود شدن خاشقجی را بخشی از روند جهانی تهدیدها علیه مطبوعات خواند و گفت روزنامه‌نگاران برای گزارش دادن درباره حقایق هر روز جان خودشان را به خطر می اندازند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. سازمان پزشکان بدون مرز امروز پنجشنبه 19 مهر ضمن تاکید بر وضعیت روانی وخیم و خطرناک پناهجویان و به ویژه کودکان در بازداشتگاه ناورو از دولت استرالیا خواست که اونها رو از این بازداشتگاه خارج بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
بنابر گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، سلامت روانی پناهجویانی که استرالیا آنها را در بازداشتگاه جزیره ناورو نگاه می‌دارد، به اندازه‌ای وخیم است که برخی کودکان به حالت اغما نزدیک شده و با خوردن و نوشیدن و حتی تکلم مشکل پیدا کردند. این سازمان یکی از چند گروهی است که به طور مستقل وضعیت پناهندگان در بازداشتگاه ناورو را ارزیابی کرده و به پناهجویان مراقبت‌های بهداشت روانی ارائه می‌داد، اما مقام‌های ناوروی از هفته گذشته قرارداد این سازمان را لغو کردند. بر اساس سیاست سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که تلاش می‌کنند به آن کشور برسند، بازداشت شده و به 3 اردوگاه در پاپوا گینه نو یا اردوگاهی در جزیره ناورو فرستاده می‌شوند. بیش از 1000 مرد، زن و کودک که گفته می‌شود بسیاری از آنها ایرانی هستند، در اردوگاه‌های پاپوا گینه نو و ناورو زندگی می‌کنند و به آنها گفته شده که هرگز حق اقامت در استرالیا را دریافت نخواهند کرد. پول مکفان، مدیر اجرایی پزشکان بدون مرز، با اشاره به این وضعیت گفته که وخیم‌تر شدن وضعیت روانی این پناهجویان آشکارا به بی‌پایان بودن مدت بازداشت آنها ربط دارد. او همچنین به خبرنگاران در سیدنی گفته از میان پناهندگانی که تحت درمان سازمان پزشکان بدون مرز بودند، دست کم 78 نفر یا خودکشی کرده یا به فکر خودکشی یا صدمه زدن به خود هستند. پیتر داتن، وزیر کشور استرالیا، به این خبر تازه پزشکان بدون مرز واکنشی نداشته، اما 1 روز پیش از آن گفته بود که به نقل مکان این پناهجویان علاقه دارد، اما چنین اقدامی باعث می شود افراد زیاد دیگری به سفر خطرناک با قایق و ورود غیرقانونی به آبهای استرالیا تشویق شوند. پیتر داتن در بهار گذشته نیز گفته بود احتمال دارد صدها پناهجو به طور نامحدود در اردوگاه ها باقی بمانند، زیرا هیچ کشور دیگری مایل به پذیرش آنها نیست. استرالیا پیش از این سعی کرده بود با مقام های جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده به ایران به توافق برسد، اما وکلای پناهجویان میگویند ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج میشوند سر باز میزند. مدافعان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق مدنی در این جزیره ها بارها ابراز نگرانی کردند و در استرالیا نیز تاکنون بارها تظاهراتی علیه نحوه رفتار دولت این کشور با پناهجویان برگزار شده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تحقیقات پیرامون مسموم کردن سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس با ماده مخرب اعصاب در بریتانیا ادامه دارد و به گزارش یک پایگاه خبری روسی به زودی نام مظنون سوم این پرونده هم اعلام خواهد شد. همچنین بر اساس یک گزارش جدید، سرگی اسکریپال از مدت‌ها قبل تحت نظر سازمان‌های اطلاعاتی روسیه بود است. مسکو همچنان تمامی این اتهامات را رد می‌کند. جزئیات را بشنوید از همکارم آنا رایسکایا.
پایگاه اینترنتی روسی فانتانکا گزارش داد بریتانیا به زودی نام مظنون سوم پرونده مسموم کردن جاسوس سابق روس را اعلام خواهد کرد. ماه گذشته روزنامه بریتانیایی تلگراف از وجود این مظنون خبر داده بود، اما هویت او را فاش نکرد. بر پایه گزارش فانتانکا، نام مستعار این مظنون سرگی فیدوتوف است و او چندین بار گویا برای تدارکات عملیات مسموم کردن سرگی اسکریپال به بریتانیا سفر کرده و ظاهراً روزی که اسکریپال مسموم شد، مظنونین اصلی این پرونده را همراهی می کرده. سرگی اسکریپال، مامور اطلاعاتی سابق روس، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در روسیه زندانی بود و 8 سال پیش در جریان معاوضه جاسوسان از زندان آزاد و در بریتانیا پناهنده شد. بهار گذشته او به همراه دخترش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس با ماده شیمیایی نظامی مورد سوء قصد قرار گرفت و مقامات بریتانیایی روسیه را عامل این اقدام دانستند. به تازگی دادستانی بریتانیا علیه الکساندر پتروف و روسلان باشیروف به اتهام اقدام به قتل و استفاده از سلاح شیمیایی اعلام جرم کرده بود. در روزهای اخیر بلینکت و روزنامه نگاران تحقیقاتی دیگر گزارش دادند. نام واقعی باشیروف الکساندر چیپیگ است و بر پایه این گزارش ها او یک افسر گرو سازمان اطلاعات ارتش روسیه است و نام واقعی پتروف الکساندر میشکین است و او یک پزشک در استخدام همین سازمان معرفی شده. بر پایه این گزارش ها چیپیگا و میشکین در رای بالاترین نشان نظامی قهرمان روسیه هستند که آن را از دست رئیس جمهور روسیه دریافت کرده اند. چندی پیش ولادیمیر پوتین گفته بود کسانی که بریتانیا مظنون دانسته شهروندان معمولی هستند که مرتکب هیچ جرمی نشده اند. در تازه ترین واکنش، ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه بلینکت و همکارانش را ابزار سازمانهای امنیتی غرب در عملیات مخرب اطلاعاتی خواند. ویکتور خامکو تحلیلگر سیاسی می گوید روسیه در جنگی که خود آغاز کرده می بازد.
دلیلی برای زیر سوال بردن یافته‌های بلینکت وجود ندارد. تا زمانی که بریتانیا حکم نهایی صادر نکرده و از سوی دیگر مقامات روس نقش خود در جنایات را تکذیب می کنند، ناچاریم پاسخ سوالات را در رسانه‌ها دنبال کنیم و موضع روسیه بسیار ضعیف به نظر می رسد. در حالی که پیشتر پروپاگاندا بزرگترین قدرت دولت روسیه بود، می بینیم در این عرصه نیز با مشکل روبرو شدند.
در حالی که جزئیات بیشتر پیرامون اسکریپال و مسمومیتش منتشر می شود، رادیو جمهوری چک به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داد. دو مظنون اصلی پرونده اسکریپال با همان نامهای مستعار که به بریتانیا سفر کردند، 4 سال پیش همزمان با اسکریپال در پراگ حضور داشتند. و بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی روس از مدت‌ها پیش جاسوس سابق خود را زیر نظر گرفته بودند. الکساندر یرماکوف، کارشناس مسائل امنیتی، می‌گوید بسیاری در روسیه معتقدند اسکریپال خائن است و باید مجازات می‌شد.
از روز اول سوال اصلی این بود که دلیل سوء قصد به جان جاسوس سابق چه میتواند باشد. طی 6 ماه گذشته گزارش‌های متعدد منتشر شده که اسکریپال را در کانون تحقیقات مختلف قرار می‌دهد، اهم از مبارزه دولت اسپانیا با جرائم سازمان یافته مرتبط با کرملین، همکاری با سازمان‌های امنیتی چک و استونی برای ممانعت از عملیات مخرب جاسوسان روس در این کشورها و حتی پرونده جنجالی مأمور سابق بریتانیایی درباره روابط پنهانی دونالد ترامپ با روسیه. برخی منابع گفتند اسکریپال مظنون بود. مرگ همسر و زنش طبیعی نیست و تصمیم گرفت با نقض تعهداتی که گویا زمان آزادی از زندان داده بود، همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی غربی را از سر گیرد. این اقدام از دید نظامیان روس و خود پوتین که از اسکریپال به عنوان فردی خائن یاد می‌کند، به معنای خیانت مجدد بود و به رغم مجازات قانونی که او پیشتر متحمل شده بود، برای قتل وی تصمیم گرفته شد.
جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و وضع تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شده. مسکو برد هر گونه اتهام مدعی است قربانی روسیه هراسی شده. به گفته سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روابط کنونی روسیه با غرب بدتر از بدترین دوران جنگ سرد است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو میشنیدی درباره آخرین جزئیات مربوط به پرونده سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس که چندی پیش در بریتانیا مسموم شد با یک ماده مخرب اعصاب. در ادامه شما دعوت میکنم تا مجددا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.